بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
إن شاء الله كي صلاة جديد برای همگی آقایان و سروران بزرگوار انشاءالله با خیر و برکت و خوبی انشاءالله همراه باشیم و ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم تسلیم عرض میکنم. این سال حالا چون انتخابات در پیشه، اگر اول سال از خدا بخواییم که توی بحثای سیاسی و چیزی که حالا تبلیغاتی که در آینده پیش خواهد آمد خدای نکرده به گناه مبتلا نشیم خیلی خوبه. بسیاری از بحثای سیاسی غیبت است و تهمت است و افشای اسرار مردمه، خیلی از اینا شایع پراکنی است و شکی نیست در این که بسیاری از اینا گناه کبیر است. اگه خودمون رو عادت بدیم به این که عیب کسی را نگوییم، خوبی مردم را تعریف بکنیم، بدی کسی را هم نگوییم، در عین حال مواظب باشیم که کلا سرمون نره. جمع کردن بین این تعبیر که تو روایات خیلی تاکید شده، حزم به معنی احتیاط، دوراندیشی، این که انسان عاقبت کارها را تأمل بکنه که مثلا این کار، این انتخابات، یا مثلا فرض کنید این آقا سرانجامش چی خواهد شد، این تو روایات به عنوان نشانه مؤمنه، حزم و دوراندیشی. از طرفی می که غیبت و تهمتم خب از مسلمات و ضروریات دینه که حرامه و بین این دوتا آدم بتونه جمع بکنه هم به گناه نیفتیم، همین که مواظب باشیم سرمون کلا نرود. انشاءالله که خداوند همه رو از اون چه که مورد نهی خدای متعال مسئول و محفوظ بداره. خب این بحث فقه، بحث ولایت فقیه بود. قبلا مطالبی رو درباره اصل حکومت اسلامی و شرایط حاکم بیان کردیم، همونطوری هم که از اول توضیح دادم این بحث جاش فقه نیست و یه بحث فلسفه سیاسیه و توی فقه مطرح شدنش از اساس کار اشتباهیه. غزالی تو کتاب‌های خودش گفته که بحث امامت و ولایت اصول دین نیست، فروع دینم نیست، بلکه از مسائل جزئی فرعی است. بعضی دیگه از علمای سنی هم گفتن اصلا بحث نکردنش بهتره، اونا که بحث نمی کنن درباره ولایت فقیه یا درباره ولایت بهتره. مقصود این سنی ها اینه که یعنی بحث را اصلا نباید نه تو اصول دین مطرح کرد و نه تو فروع دین. ولی به نظر شیعه بحث امامت که خب این بحث به معنی امامت معصومین علیهم السلام، این که اصول دینه، بحث از این که تو دین حکومت هست یا نیست، اینم بحث فلسفه سیاسی. بحث فلسفه سیاسی هم بحث تقلیدی نیست که بخوایم بگوییم یک کسی مثلا مقلد فلان مجتهد ولایت فقیه ها قبول داره، یکی مقلد فلان آقاست ولایت فقیه قبول نداره. اصلا بس تقلیدی نیست، بس اینه که نوع نگرش ما به دین چگونه است، انتظار بشر از دین چه چیزه، اینا میشه بحث فلسفه سیاسی. به هر حال حالا ما به خاطر اینکه دیگران توی فقه این مسائل رو مطرح کرده بودن مطرح کردیم، بحثایی که حالا به بعد عنوان خواهم کرد اینه که ابتدا یه توضیحی درباره مسئله بیعت و جایگاه بیعت در تعیین حاکم، بعد هم بحث قدرت و اقتدار ملی که حکومت باید قدرت داشته باشه، قدرت چگونه تحصیل میشه، شرایط قدرت چیست و قدرت شخص حاکم یا قدرت حکومت، تفاوت اینا مطرح خواهم کرد. بعدم انشاءالله بحث اختیارات حاکم و بعد از اختیارات حاکم مسائلی که مربوط به وظایف حکومت در برابر مردم و وظایف مردم در برابر حکومت، اینا رو انشاءالله بحث خواهم کرد. اما مطلب اول بحث بیعت، علت این که بیعت را مطرح میکنیم اینه که اولا بیعت در قرآن مجید چند بار مطرح شده، تو روایات مخصوصا تو نهج البلاغه هم خیلی زیاد عنوان شده. علاوه بر آیات و روایات، بعضی ها معتقدند که بیعت یکی از راه های جعل حاکمه، اگر مردم با کسی بیعت کردن او حاکم می شود، اگر که با کسی بیعت نکردن حاکم نمی شه. به عبارت دیگه بعضی ها قائل به نص بودند و اینکه خلیفه یا حاکم از راه نص تعیین می شود، که حالا نصش هم چه این که نص خاص باشه چه این که نص عام، و به تعبیر دیگر نص جدی یا نص خفی. یه مرتبه مثلا پیغمبر اکرم میگوید من کنت مولا و آزا علیون مولا، اینو میگوییم نص خاص یا نص جلی. یه مرتبه پیغمبر اکرم اینجوری میفرماید هر کسی که از این در وارد شد او جانشین منه، بعدم مردم میبینند که علی علیه السلام از این در وارد شد، اینو میگوین نص خفی یا نص عام. در مقابل مسئله نص، بعضی ها قائل به بیعتند و خب حالا مسائلی هم که راجع به ابوبکر و عمر و عثمان پیش اومد، حالا اینا رو مطرح خواهم کرد. و اینکه الان بعضی ها تو کتابشون نوشتن که مردم با هر کسی بیعت کردن او می شود حاکم، و انتخابات را هم بعضی ها میگوین یه نوع بیعته. حالا میخوایم اول یه توضیح بدم که بیعت چیه؟ آیا انتخابات یه نوع بیعت حساب میشود یا بیعت نیست؟ و اصلا با بیعت کسی حاکم میشود یا نمیشود؟ ابتداعا سابقه تاریخی بیعت رو عرض میکنم، حالا فعلا بر اساس آیات، بعد روایات، بعدم کلمات علما، بعدم میپردازم به این مسئله که اصلا بیعت در غیر دنیای اسلام وجود داره یا نه. مثلا فرض کنید که تو آفریقا یا توی اروپا و یا کشورهای غیر اسلامی یا مردم غیر مسلمان زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آیا بیعت داشتن یا بیعت فقط تو عالم اسلام بوده؟ اما قرآن، حالا فعلا آیات میگویم تا بعدا بگویم مثلا خود بیعت یعنی چی، اینو بعد خواهم گفت و بعدم شکل بیعت که اصلا چجوری یک کسی با یک کسی بیعت میکنه، نحوش یا شکلش، این رو هم بعدم خواهم گفت. اما قرآن در سوره فتح دوبار مسئله بیعت مطرح شده که مربوط به بیعت رضوان یا بیعت حدیبیه یا صلح حدیبیه که مربوط به سال ششم هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. یک آیه شریفه می‌فرماید که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. یک آیه هم می‌فرماید که تو همین سوره فتح ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه ومن عاهد بما ومن اوفى بما عاهد عليه الله ان الله غفور رحیم. پارسال یه بحثی درباره یه قرائت مطرح کردم، قرائات تو این آیه شریفه و من اوفا به ما عاهد علیه الله که این همین قرائت حفص از عاصم همینه، به ما عاهد علیه الله. اینم صرفا یک مسئله ادبیه و از باب تحسینه که علیه اینها مکسوره و مبنی بر کسرس، اما به خاطر اینکه بعد از اینها کلمه شریفی الله هست تو ادبیات میگوین از پایین به سوی خدا رفتن خوب نیست و من عاهد علیه الله، الله از پایین به سوی خدا رفتن بده، میگوین و من عاهد علیه الله و من اوفا به ما عاهد علیه الله و علیه الله، الله هم میشه مفعول عاهده و من اوفا به ما عاهد علیه الله. یه قرائت هم اینه که بگوییم که و من اوفا به ما عاهد علیه الله، الله فاعل عاهده باشه، اینم یه قرائته. سال گذشته مرسوم کردم که قرائت درست قرائت ابوبکر ابن عیاش از عاصمه، نه قرائت حفص. اگر قرائت ابوبکر قرائت درست باشه که اون موقع من عرض کردم این صحیحه و ما باید تابع قرائت ابوبکر ابن عیاش باشیم، اون موقع آیه شریفه اینجوری باید تلاوت بشه و من اوفا به ما عاهد علیه الله، علیه الله. این قرائت ابوبکر از عاصمه. به هر حال این دوتا آیه شریفه درباره بیعت رضوان یا مثلا بیعت شجره. علت اینم که میگن که مثلا بیعت شجره یا مثلا صلح حدیبیه بهش میگن مثلا صلح تحت شجره. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت شجره، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زیر یک درختی نشسته بوده، یک کسی هم بالا سر پیامبر ایستاده بوده و شاخه های درخت رو گرفته بوده بالا که رو سر پیامبر اذیت نکنه. پیامبر سایه این درخت نشسته بود و اینجوری مردم بیعت کردن، بهش میگوین که بیعت شجره. یک آیه هم در سوره ممتحنه درباره بیعت هست که راجع به بیعت زن هاست. اذا جاءکن مؤمنات و یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یفترین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. این آیه شریفه که درباره بیعت زنها با پیغمبر اکرمه. راجع به این دو آیه یه دوستون نکته از این کتاب کنه. این کتاب کتاب سبل الخدا و رشاد که یکی از بهترین کتاب های سیره نبوی صلی الله علیه و آله است. کتاب 13 جلد درباره سیره پیغمبر اکرم. توی جلد سوم کتاب، جلد پنجم کتاب، صفحه 83 اینجا راجع به همین بیعت رضوان. بیعت رضوان هم که میدونید برای سنی ها بسیار مهمه، چون این بحث عدالت صحابه ای که سنی ها براشون خیلی مهمه به خاطر همین آیات راجع به اینه دیگه. لقد رضی الله عن المؤمنین، میگوین که این رضایت خدا دلیل بر اینه که یعنی صحابه همه عادلن. حالا جالب اینه که توی این بیعت رضوان اولا عثمان جزء بیعت کنندگان نبوده، البته حالا یعنی در اونجا هم نبودها، ولی خب به هر حال عثمان جزء کسانی که بیعت رضوان کردن، عثمان جزء اونا نیست. عمر هم احتمالیه. قدر مسلم اینه که اون موقعی که مسلمان ها با پیغمبر اکرم بیعت کردن، اون موقع مسلم عمر بیعت نکرده. حالا بعدن بیعت کرد یا نکرد، حالا سنی ها میگوین بعدن بیعت کرد، ولی خیلی دلیل قطعی نداره. بلکه حالا اصلا یه چیزی عجیب تری که شاهد بر کفره مثلا همین خلیفه است. حالا از همین کتاب میخونم ببینید، صفحه 83 میگوید که خب مسئله صلح حدیبیه که این بود، پیغمبر اکرم سال ششو تشریف آورد که برود برای عمره و کفار قریش هم پیغمبر رو به مکه راه ندادند و ابتداعا تصمیم گرفته شد که جنگ بکنند بعدن، و این بیعت برای همین بود که پیغمبر خواست از مسلمان ها بیعت بگیره برای اینکه جنگ بکنن با کفار قریش. بعد از اینکه این بیعت رضوان انجام شد، بعدم کفار قریش تسلیم شدن. البته گفتن که امسال شما برای عمره نیایید، سال آینده برای عمره به تو اجازه میدیم بیاید مکه. این جریان صلح حدیبیه این بود. بله. لما دعا رسول الله الناس الى البیعت، وقتی که پیامبر مردم را دعوت کرد به بیعت، کان اول من انتهى الیه ابو سنان الاسدی. ابو سنان الاسدی اولین کسی بود که اومد بیعت بکنه. فقال ابسط یدک ابایعک، دستت را بیاور تا بیعت بکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله علامت و بایعونی، بر چه چیزی با من بیعت میکنی؟ قال علام و فی نفسک، بیعت میکنم بر هر چی که تو دل شماست. یعنی این بیعت بر یک امر مجهول که حالا بعدن از این میخوام استفاده کنم. زاد ابن عمر، ابن عمر فقال النبی، ابن عمر میگوید پیغمبر اکرم فرمود تو دل من، و تو چه میدونی چی تو دل منه که میخوای بر اون چی که تو دل منه با من بیعت کنی؟ و ما فی نفسی، قال اضرب بسیفی بین یدیک حتی یظهرک الله او اقتل. من با شمشیر در راه شما جهاد میکنم تا کشته شدم یا شما به پیروزی برسید. نه اینکه ابن عمر این کارو بکنه دا. ابن عمر میگوید ابن سنان اینجوری با پیغمبر بیعت کرد. بله، خود این ابن عمر از کسانیه که همیشه طرفدار این بود، میگفت که نحن ما من غلب، هر کسی که پیروز باشه ما همون رو میگوییم بر حق. شعار اصلی ابن عمره. ربا ابن ابی شیبه فی المصنف قال بلغ عمر ابن الخطاب ان الناس یأتون الشجرة التي بویع تحتها فیصلون عندها فتبعدهم ثم امر فقطعت. این درختی که پیغمبر اکرم زیرش نشسته بود و با مردم بیعت کرد، این درخت برای مردم درخت مقدسی بود. مردم می اومدن زیر این درخت نماز می خوندن، می گفتن چون پیغمبر اکرم زیر این درخت نشسته. و بعد از اون صلح حدیبیه سالهای بعد مردم که می خواستن مکه برن به این درخت که می رسیدن می اومدن اینجا نماز می خوندن. عمر وقتی که خلیفه شد گفت که کسی اینجا نباید نماز بخونه. کسی گوش نکرد، عمر دستور داد این درخت رو بریدند که دیگه کسی اینجا نماز نخونه. یعنی همین کاری که الان هم وهابی انجام میدن همین کارای عمره. به این که مسلمون ها هم وقتی پیامبر یه جایی یه کاری کرده یا نشسته اونجا رو مقدس و متبرک میدونستن، اینم معلومش از قدیم وجود داشته. و اما اون نکته که راجع به عمر عرض کردم، صفحه 87 این کتاب میگوید که صلح حدیبیه این بود که خب مسلمان ها از مدینه اومده بودن تا نزدیک مکه، به اینجا نتونستن برن به مکه و برگشتن. حالا که صلح کردن و مسلمان ها خواستن برگردن، عمر اعتراض کرد که پیغمبر از مدینه به ما فرموده بود که خواهیم به مسجد الحرام رفت و طواف خواهیم کرد، پس حالا که طواف نکردیم معلوم میشه نعوذ بالله پیغمبر نیست. نعوذ بالله. بله، فلما استلهو بلم یبقى الا الكتاب. وقتی که صلح آماده شد و فقط نوشتن صلح باقی مونده بود، و سبع عمر ابن الخطاب الى رسول الله، عمر خیز گرفت به سوی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، فقال یا رسول الله الست نبی الله حقا، آیا شما پیغمبر بر حق نیستید؟ پیامبر فرمود بله. عمر گفت که پس چرا این ننگ را بر ما میپذیری که ما با این کفار بخوایم صلح بکنیم؟ علام نعتدنیه، به چه خاطر این پستی را بپذیریم فی دیننا و نرجع او و برگردیم به مدینه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انی عبدالله و رسوله و لست و اعصیه، من پیامبر خدام، نافرمانی خدا نمی کنم، یعنی خدا این دستور رو داده. عمر گفت که اولیس کنت تحدثنا انا صنعت البیت فنطوف حقا، شما مگه نگفته بودی که ما میرویم مکه و طواف میکنیم؟ قال بلا، پیغمبر فرمود من گفته بودم میریم مکه، اما نگفته بودم که امسال که. اف اخبر تو که انکه تعتیه الام، من گفته بودم امسال، عمر گفت که نه. پیغمبر فرمود فا انکه آتیه و متوفون به، تو بعدا به هر حال به مکه خواهی رسید. عمر نپذیرفت حرف پیامبر را، فذهب عمر الى ابی بکر متغیزن ولم یصبر، با ناراحتی و غیظ رفت پلوی ابو بکر و به ابو بکر هم همین اعتراض رو گفت. ابو بکر هم گفت که پیغمبر خدا حکم کرده سو بپذیر. با اینکه ابو بکر گفت بازم عمر نپذیرفت. فلقی عمر من هازه شروط امرن عظیمن، عمر خیلی تو دلش مشکل داشت و قال والله ما شکک تو منز و اسلم تو الا یوم ازن، از زمانی که مسلمان شده بودم تا امروز هیچ وقت شک نکرده بودم، یعنی همون شک در نبوت دیگه. و جعل یرد علی رسول الله الکلامه، و شروع کرد حرف پیغمبر رو همش رد میکرد. فقال ابو عبیده جراح گفت که الا تسمع و یبن الخطاب رسول الله یقول ما یقول. ابو عبیده جراح اعتراض کرد به عمر و گفت که کلام پیغمبر رو گوش کن، تعبز بالله من الشیطان و تهم رأیک، به خدا پناه ببر. فقال عمر جعل تو اتعبز بالله من الشیطان حیاء مما اصابنی شیعون قد تو مثل ذالک الیوم و عمل تو به ذالک اعمالا صالحتا لتکفر انی ما مزا من التوقف فی امتثال الامر ابتداعا. و بعد عمر تا آخر عمرش هی صدقه میداد و روزه میگرفت به عنوان کفاره کاری که این روز انجام داده. و خب شک کردن در نبوت پیامبر یا اعتراض به پیامبر، رد کردن کلام پیامبر، اینم که دیگه حکمش روشنه. این راجع به بیعت رضوان. و اما اون مسئله بیعت زنها، زنهایی که اومدن خدمت پیامبر بیعت بکنند، یعنی اون آیه شریفه سوره ممتحنه به ذات جای کل مؤمنات و یبایه نکه علا الله یشرکن بالله ولا یسرقن. موقعی که پیغمبر اکرم تشریف آورد به مکه، زن ابو سفیان ترس اینو داشت که پیغمبر اکرم به او بفرماید که مثلا اون کارهایی که با حضرت حمزه سید و شهدا در جنگ احد کردی اونا برات چی بود، و لذا این خودش رو پوشند و اومد در میان زنها که یعنی پیامبر او رو نشناسه و اینجوری بیعت بکنه. وقتی هم که اومد پیغمبر اکرم او را شناخت. پیغمبر راجع به مسئله حضرت حمزه هیچی نفرمود، ولی فرمود که اینجوری بیعت بکنید. این زن ابو سفیان از این حال عبارتی که میخونم این پیداست که یعنی اینا هم هیچ وقت ایمان به پیغمبر نداشتن، نه ابو سفیان نه زنش و نه عمر. پیغمبر اکرم بالای کوه صفا نشسته بود، عمر جلوی پیغمبر پایین پای رسول خدا رو کوه صفا بود. پیغمبر وقتی که میخواست بیعت بکنه خب با مردها بیعت میکرد، حالا بیعت بعد جنگ، ولی وقتی که خواست با زنها بیعت بکنه با شش تا شرط بیعت کرد، چون زنها جنگ نداشتن. یکی بیعت کنن برای اینکه مشرک نباشند، یکی اینکه بیعت کرد دزدی نکنند، بچه های خودشون را نکشند، تهمت نزنند، زنا نکنند. با این شرایط پیغمبر با زنان بیعت کرد. و توی این بیعت هم اینجوری هست که پیغمبر با مردها که بیعت کرد با کسی بیعت نکرد برای اینکه مسلمان باشه، یعنی مردم آزاد بودن در اینکه کسی مسلمان بشود یا نه، بیعت میکرد در اینکه جنگ بکنند یا نکنند، که حالا بعد متعلق بیعت رو بعد خواهم گفتم. که میخوام از این نتیجه بگیرم این حرفایی که آیت الله منتظری درباره بیعت گفته که بیعت میکنی که کسی حاکم بشه اینجوریه یا نه بیعت نمیکنن که کسی حاکم بشه، بیعت میکنن که شما مرد جنگ هستید، اگه من جنگ شد شما کمکم میکنی یا نه، بیعت برای اینه یا برای اونه. پیغمبر بالای کوه صفا بود، حالا که میخواست با زنها بیعت بکنه، این زن ابو سفیان که اومد، پیغمبر مثلا فرمود که باید یکی این که بیعت بکنید که بچه هاتون رو نکشید. زن ابو سفیان گفت که ما که بچه نمی کشیم که، ما بچه هامون رو بزرگ میکنیم، شما میکشید شون. مقصودش این بود که ما بچه بزرگ میکنیم، شما میبریشون به جنگ اینا بکشتن. که این شاهده اینه که یعنی اصلا به پیغمبر اعتقاد نداشت. وقتی هم که این اعتراض کرد زن ابو سفیان به پیغمبر، عمر به قدری خوشحال شد که از بس بنا که بخنده قلط میخورد رو کوه صفا از خوشحالی. یعنی از اعتراضی که زن ابو سفیان به پیغمبر کرده. لما فرغ من بیعت الرجال بایع النساء و فیهن هند بنت عتبه، همون زن ابو سفیان، متنکرتن خوفن من رسول الله ان یخبرها به ما کان من صنیعها به حمزه. پیغمبر فرمود که بیعت بکن که الله تشرک نه بالله شیئا. فرفعت هندون رأسها و قالت والله انک لتأخذ علینا ما لا تأخذه على الرجال. یا رسول الله، شما به مردا نگفتی که بیعت بکنن برای اینکه مشرک نشوند، به ما زنا میگویی؟ یعنی اصلا چرا اعتراض کرده؟ باز پیغمبر فرمود که ولا تسرق نه، دزدی نکنید. زن ابو سفیان گفت که یا رسول الله، ابو سفیان پول داره، خیلی وقتا هم به من که زنشم پول نمیداد، منم پولشو میدزدیدم. والله انی کنتو اسبتو من مال ابی سفیان الهنة بعد الهنة و ما کنتو ادری اکان ذالک حلالا ام لا. ابو سفیانم گفت که من زنمو حلالش میکنم. بعد پیغمبر فرمود که بلا تزنین، فقالت یا رسول الله اب تزن الحره. اینو بعدا تو همین بحث بلا تفقیه مطرح خواهم کرد که آیا زنهایی که آزادند و زنی که کنیزه از جنبه حجاب و از جنبه زنا، اینا با هم تفاوت دارن یا نه؟ این عبارت الان شاهد تفاوتشه که در اون زمان یعنی متعارف این بود که یعنی اگر کسی زن آزاده باشه این هیچ وقت زنا نمی کنه، زنا مال کنیزها و برده هاست. ابد تزن الحره، این اعتراض به پیغمبر کرد. ثم قال ولا تقتلن اولادکن قالت قد ربیناهم صغارا و قتلتهم کبارا. بعد عمر خندید و فلان، بعد بهتان و این حرفا. وقتی که این شرایط ششگانه رو پیغمبر بیان کرد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لعمر بایعهن، ای عمر با این زنها بیعت بکن. و کان رسول الله لا یصافح النساء، پیغمبر به زنها دست نمیداد. ولا یمس جلد امرأة لم یحلها الله له، هرگز دست پیامبر به زن نامحرم نخورد. برب شیخان ان عائشه قالت لا والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه و آله ید امرأة قط، و فی هرگز دست پیامبر به دست نامحرم نخورده. و فی روایت ما کان یبایعهن الا کلاما، روایتی هم هست که پیغمبر بیعتش با زنها با حرف بود، که حالا بعدن بیعت رو توضیح خواهم دادن که یه وقت با زبان کسی با کسی بیعت میکنه، یه وقت با دست دادن یه مرتبه اینجوریه که پیغمبر دستش رو از زیر عبا دست داده به زنها و شرط کرده که و کسی فشار ندهد. یه احتمالم اینه که اینجوری که بعضی اینو به اشتباه میگن دا پیامبر یه تشت آبی گذاشت، دستشو گذاشت توی تشت و در آورد، بعد به زنها فرمود که دستتون رو بگذارید توی این تشت، نه اینکه دست پیامبر تو تشت بود و زنان دستشون رو میکردن تو تشت، نه اینجوری نبوده. پیامبر دستش کرد تو تشت در آورد، بعد زنها دست میکردن. حالا کیفیت بیعت رو بعد از خواهد این سه تو آیه شریفه درباره که بیعت، حالا فردا انشاءالله روایات رو هم میخونیم تا بعدن وقت یه جنبندی بکنم که اصلا متعلق بیعت چیه، آیا بیعت بر حکومت یا بیعت بر مسائل نظامی و جنگ. سلام.